فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ایران حضور نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای را مثبت خواند. وزیر خارجه آلمان طرح صلح خود را به گرجستان و آبخاز ارائه کرد. بالاترین آمار بیکاری در جهان متعلق به کشورهای عربی گزارش شد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 28 تیر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 18 ژوئیه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
صبح بخیر. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه حضور نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای را مثبت ارزیابی کرد. روز شنبه قرار است نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در ژنو ملاقات کنند. ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست حضور خواهد داشت. ویلیام برنز روز پنجشنبه برای کسب آمادگی شرکت در مذاکرات روز شنبه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که اعلام حضور واشنگتن در گفتگوها با ایران نشانگر اتحاد جامعه بین الملل در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. خانم رایس که درباره چرخش در دیپلماسی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، افزود که قویاً از این سیاست پشتیبانی می‌کند. از آخرین اظهار نظر خانم رایس در همین مجله بیشتر خواهید شنید. والتر اشتامایر وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه رهسپار گرجستان شد تا از تنش‌های موجود میان گرجستان و منطقه جدایی طلب آبخاز بکاهد. وزیر خارجه آلمان طی این سفر طرح صلحی 3 مرحله‌ای به طرفین ارائه کرده است که بنابر گزارش‌ها شامل بندهای عدم توسل طرفین به خشونت، بازگشت آوارگان گرجی به آبخاز و دریافت کمک‌های خارجی برای بازسازی می‌شود. سازمان کارگران عرب با انتشار گزارش خبر داد در کشورهای عربی آمار بیکاران بدترین و بالاترین آمار در جهان محسوب می‌شود. در گزارش سازمان کارگران عرب، میانگین نرخ بیکاری در کشورهای عربی بیش از 14%، یعنی معادل 17 میلیون بیکار در جهان عرب اعلام شده است. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز گفته است در برخی کشورهای عربی نرخ بیکاری به 66% میرسد که نشان از نقصان در نظام آموزشی این کشورها دارد و نیازمند اقداماتی فوری است. و افغانستان، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد روز پنجشنبه در جریان حمله مشترک نیروهای آمریکایی و افغان به یک مخفیگاه شبه نظامیان 15 گروگان آزاد و 15 تن از شورشیان کشته شدند. ژنرال محمد ظهیر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که این عملیات در ولایت هرات صورت گرفته است. همچنین روز پنجشنبه ستاد نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کرد که نیروهای بین المللی و افغان مقادیر متنابهی سلاح را در جوزجان در شمال افغانستان کشف و منهدم کردند.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. در حالی که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران شرکت آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای ژنو را مثبت خوانده است، کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا این حضور را نشانگر اتحاد جامعه بین المللی در تلاشایش برای توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران دانسته است. در جریان تازه‌ترین تحولات در ارتباط با نشست فردا در ژنو قرار خواهیم گرفت. در کانادا جشنواره فرهنگی تیرگان در شهر تورنتو آغاز به کار کرد. تیم ملی فوتبال ایران قرار است دوشنبه آینده برای ادامه اردوی تدارکاتی خود وارد پراگ شود. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. تمرکز بر دیدار آتی گروه 5 به علاوه 1 در سوئیس در حالی بالا رفته که برای نخستین بار آمریکا نماینده‌ای به این دیدار اعزام می‌کند و و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران حضور مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا ویلیام برنز در نشست فردا در ژنو را گامی مثبت خوانده است. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با ارزیابی مثبت ایران از حضور آمریکا در مذاکرات 5+1 در اجلاس سوئیس، انتظارات از این جلسه و امکان رسیدن به یک توافق بالا رفته و بیشتر شده است. این در حالی است که دیگر اعضای حاضر در این اجلاس کمتر به رسیدن نتیجه مثبت تردید دارند. قرار است شنبه در ژنو نمایندگان سیاسی کشورهای موسوم به 5+1 با مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی دیدار کنند. 5 کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا به عنوان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان در این جلسه حضور دارند. از ایران سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این اجلاس قرار است حاضر شود و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در آن شرکت می‌کند. ویلیام برنز از وزارت خارجه آمریکا قرار است به اجلاس برود که این نخستین حضور نماینده آمریکا در مذاکرات 5+1 با ایران به حساب می‌آید. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا هدف از این کار را رساندن پیامی قاطع مبنی بر حمایت آمریکا از دیپلماسی خواند. آقای برنز قرار است پس از این اجلاس به امارات متحده عربی رفته و نتیجه را به اطلاع کاندلیسا رایس برساند. خانم رایس پس از توقف در امارات راهی سنگاپور می شود. لارنس کاربر از مرکز مطالعات سیاسی آمریکا حضور آمریکا در مذاکرات ژنو را تغییر در سیاست خارجی آمریکا خوانده است. وی گفت حضور آمریکا مانند مذاکره با کره شمالی است، ممکن است چند قدم به عقب باشد اما می توان آن را ادامه داد.
I think the fact that we're willing to meet personally with the Iranian negotiator without preconditions reminds me very much of what happened with North Korea. Take a few tentative steps, but then you keep going.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که در دمشق به سر می‌برد در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه سوریه حضور نماینده آمریکا در مذاکرات را گامی مثبت خواند و گفت ایران از همکاری سازنده استقبال می‌کند. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز در گزارش‌های این گونه ارزیابی کردند که هرچند حضور آمریکا میتواند به روند مذاکرات کمک کند، اما کماکان مسئله اصلی پاسخ ایران به درخواست غرب برای پایان دادن به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم است. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه که در وین به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت حضور آمریکا در این مذاکرات اقدامی ارزشمند است و ایران هم که نشان داده حاضر به گفتگوست. اما آقای کوشنر در ادامه گفت با منوچهر متکی صحبت کرده و او گفته آماده مذاکره است، اما مذاکره برای چه؟ مشخص نیست، چرا که به گفته وزیر خارجه فرانسه ایران هنوز به موضوع اصلی که درخواست غرب برای تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی و یا توقف موقت آن است پاسخ نداده است. وزیر خارجه فرانسه با کمی بدبینی اضافه کرده ایرانی‌ها طی پاسخی کتبی به بسته پیشنهادی گفتند که برای گفتگو آمادند، اما درباره توقف غنی‌سازی اورانیوم هیچ نگفتند، انگار که در نامه اصلا به آن اشاره‌ای نشده است. برنارد کوشنر همچنین گفته امید زیادی به این مذاکرات دارد، اما انتظار هم ندارد نتیجه خاص از آن گرفته شود، چرا که به گفته او فرانسه خیلی با ایران گفتگو کرده اما به نتیجه نرسیده است. وزارت خارجه سوئیس که میزبان این دور از گفتگوهاست طی بیانیه اعلام کرده واکنش های اخیر از طرف های حاضر در این جلسه نشان می‌دهد که این امکان وجود دارد که مذاکرات ژنو به حل دیپلماتیک این مسئله منتهی شود. چین هم از حضور آمریکا در این مذاکرات استقبال کرده است. کشورهای غربی فعالیت‌های هسته‌ای تهران را تلاش برای دستیابی به بمب اتمی می‌خوانند، در حالی که ایران می‌گوید این فعالیت‌ها برای تولید انرژی است. مذاکره در ژنو در حال شکل می‌گیرد که حرکت‌های زیادی در حوزه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران منتشر می‌شود، در حالی که آزمایش موشکی ایران که هفته گذشته انجام شد با واکنش منفی آمریکا روبرو شد. روزنامه گاردین در گزارش اعلام کرد آمریکا به زودی تصمیم خود برای تأسیس دفتر حافظ منافع در تهران را اعلام می‌کند، تصمیمی که واکنش مثبت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را هم به دنبال داشت.
حافظ منافع هنوز درخواست نکردند. اگه درخواست کنند ما با یک نگاه ارتباط بین ملت‌ها بررسیش می‌کنیم. یعنی ما مثبت بررسی می‌کنیم.
با این حال کماکان از دید کشورهای غربی مسئله اصلی بحث غنی‌سازی اورانیوم است که از دید 5+1 مذاکرات ژنو بر این موضوع متمرکز خواهد بود.
پارسا شمس از رادیو فردا نگاهی داشت به تازه‌ترین تحولات در ارتباط با نشست فردا در ژنو. اما مذاکرات فردا در ژنو میان سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران و خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر محور فعالیت‌های غنی‌سازی ایران و درخواست اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 برای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران دور خواهد زد. در این ارتباط و برای ترغیب تهران جهت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، اتحادیه اروپا بسته ای را که حاوی مشوقه هایی به تهران بود ارائه کرد. اما این بسته حاوی چیست؟ حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به جزئیات بسته ای که قرار است فردا در ژنو به بحث گذاشته شود.
بسته پیشنهادی که قرار است در مذاکرات شنبه آینده در ژنو سوئیس به بحث گذاشته شود، بسته است که تقریباً یک ماه پیش به ایران ارائه شد تا مقام‌های جمهوری اسلامی را متقاعد کند روند غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورند. تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به عنوان پیش شرط مذاکرات از اصولی است که آمریکا و اتحادیه اروپا بر آن پافشاری می‌کنند. ماه گذشته همراه بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1، وزیران خارجه این 6 کشور نامه‌ای را هم توسط خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به مقام‌های ایرانی تحویل دادند. در این نامه که وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان آن را امضا کرده بودند، تأکید شده بود که آنها خواستار آغاز مذاکرات با ایران هستند تا به بن‌بست کنونی پایان داده شود و ایران بتواند برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را ادامه دهد. اما نگرانی‌های دولت‌های غربی نیز باید برطرف شود. در نامه وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 آمده بود پس از ایجاد اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی، با ایران مانند هر کشور دیگری رفتار خواهد شد. بسته پیشنهادی جدید بسته بازنگری شده است که در سال 2006 دو سال پیش به ایران پیشنهاد شده بود و تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم همچنان نخستین شرط آغاز مذاکرات ذکر شده است. در این بسته در حوزه انرژی بر تأمین کمک‌های مالی و فنی برای استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای و حمایت از ساخت نیروگاه‌های آب سبک بر پایه آخرین فناوری‌های روز تأکید شده و همچنین آمده است که تأمین تضمین‌های الزام‌آور حقوقی برای عرضه سوخت به ایران داده خواهد شد. در عرصه سیاسی، بهبود روابط 6 کشور مذکور و ایجاد اعتماد متقابل و حمایت از ایران در امور بین المللی و در حوزه اقتصادی، عادی سازی روابط مالی و اقتصادی و پشتیبانی از پیوستن ایران به نهادهای جهانی مالی از محتویات این بسته است. در حوزه کشاورزی به حمایت از توسعه کشاورزی و تسهیل خودکفایی ایران در غذا از طریق همکاری در فناوری مدرن اشاره شده است و در زمینه هوانوردی قادر ساختن ایران به نوسازی ناوگان هواپیمایی غیر نظامی خود و حمایت از ایرانیان برای شرکت در دوره‌های مهندسی و کارشناسی و مطالعات زیست محیطی تأکید شده است. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون با صدور 3 قطعنامه تنبیهی از ایران خواسته است تا روند غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. اما ایران با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش از اجرای این قطعنامه‌ها سرپیچی کرده است.
حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی داشت به جزئیات بسته‌ای که قرار است فردا در نشست ژنو به بحث گذاشته شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در تورنتو که یکی از بزرگترین شهرهای چند فرهنگی جهان به شمار میرود، جشنواره‌ای فرهنگی با نام تیرگان آغاز به کار کرده است. هدف از برگزاری جشنواره تیرگان در کانادا معرفی جنبه‌های مختلف فرهنگ ایران بازگو شده، از موسیقی و تئاتر گرفته تا زمینه‌های دیگر. مریم اقوامی گزارشگر رادیو فردا در تورنتو.
برای اولین بار در تاریخ مهاجرت ایرانیان، تورنتو به مدت 4 روز میزبان بزرگترین جشنواره هنر و فرهنگ ایرانی است. برنامه ریزی جشنواره تیرگان که به همت مرکز فرهنگی هنری ایرانیان کانادا، فعالیت صدها داوطلب و با حمایت دولت کانادا برگزار می شود، حدود 2 سال به طول انجامیده است. هنرمندان برجسته و سرشناس ایرانی همچون غلام حسین نامی، آیدین آقداشلو، جواد مجابی، شاهرخ مشکین قلم، دریا داور، ساشار ظریف و صدها هزار علاقه‌مند به فرهنگ و هنر ایرانی در این جشنواره 4 روزه شرکت خواهند کرد. مراسم افتتاحیه جشنواره تیرگان بعد از ظهر پنجشنبه با حضور چهره‌های هنری و فرهنگی برگزار می‌شود و کنسرت محمد رضا لطفی و گروه شیدا آغازگر این رویداد عظیم ایرانی در یکی از چند فرهنگی‌ترین شهرهای جهان خواهد بود. جشنواره یکی بود یکی نبود یا تیرگان یک شنبه شب با جشن بزرگ اختتامیه‌ای که با حضور بزرگان هنر و ادب ایرانی برگزار می‌شود خاتمه خواهد یافت. مهرداد آریان نژاد مدیر اجرایی جشنواره تیرگان در گفتگویی با رادیو فردا در مورد اهداف برگزاری این رویداد فرهنگی هنری ایرانیان در تورنتو و فلسفه تیرگان چنین میگوید:
در جشنواره یکی بود یکی نبود تیرگان که یک جشن ایران باستان هست رو جشن میگیریم. روایت‌های مختلفی در ارتباط با تیرگان هست، ولی ما روایتی رو انتخاب کردیم که به آرش کمانگیر برمیگرده، که آرش کمانگیر از کوه دماوند بالا میره و برای رفع اختلاف مرزی بین ایران و توران تیری رو پرتاب میکنه که مرزهای ایران رو مشخص بکنه و این تیر انقدر دور میره مرزهای ایران رو بزرگ میکنه. در این گستره جغرافیایی جدید فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوتی جای میگیرن. به این ترتیب تنوع فرهنگی رو جشن میگیریم. اهدافی رو که ما از برگزاری یک چنین جشنواره‌ای دنبال میکنیم این هست که بتونیم یک گفتگوی بین فرهنگی، بین فرهنگ غنی ایران و فرهنگ این طرف دنیا برقرار بکنیم. دومین هدفی رو که دنبال میکنیم این هست که بتونیم فرهنگ ایرانی رو به دنیا بشناسونیم. فکر میکنیم که این فرهنگ اونطور که شایستش هست در دنیا شناخته شده نیست و در این تنوع فرهنگی ما هم یک سهمی داشته باشیم.
در حالی که بخشی از هزینه‌های 650,000 دلاری جشنواره تیرگان از کمک‌های دولت کانادا برخوردار شده، اما کمک‌های داوطلبانه مردمی و حمایت صاحبان مشاغل ایرانی مقیم این شهر نیز تا حدودی به برگزاری آن کمک کرده است. نیما احمدی مدیر کمیته بازاریابی جشنواره تیرگان در مورد چالش‌های برگزاری جشنواره‌ای که ادعا می‌شود بزرگترین رویداد فرهنگی هنری ایرانیان در داخل و خارج از کشور است، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بودجه جشنواره تیرگان 650,000 دلار هستش که موفق شدیم بودن 85% این بودجه رو مهیا بکنیم برای فستیوال. ما 56 رو برنامه داریم که 4 تاشون فقط تیکت‌ها هستن. خرید هر کدوم از این بلیت‌ها یک کمک میشه به بودجه فستیوال. یک ضیافت پایانی داره این جشنواره که با حضور تمام هنرمندان و یه مهمونی رسمی خواهد بود که باز تهیه تیکت اون برنامه میتونه کمک بکنه جشنواره تیرگان. لازم میدونم که تشکر بکنم از حامیان مالی فستیوال، از دوستان و والنتیرایی که کمک میکنن، وقتشون رو دونیت میکنن به ما. بسیار متشکرم.
در حاشیه برنامه‌های هنری جشنواره تیرگان، بازارچه‌ای از هنرهای ایرانی برپا خواهند شد و رستوران‌های شرکت کننده نیز در غرفه‌های خود غذاهای ایرانی سرو می‌کنند. در این جشنواره 4 روزه بیش از 50 برنامه رقص، موسیقی، نمایش فیلم و تئاتر و هنرهای تجسمی به طور رایگان ارائه خواهند شد. مریم اقوامی، تورنتو.
شنونده رادیو فردا هستید.
با ما بمانید.
در اینجا بشنویم از کارهای جدیدی که به بازار کتاب عرضه شدند. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار و تازه های کتاب.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
با انتشار رمان مثلا برادرم اثر اوبتین، یکی از مهمترین رمان‌های سال‌های اخیر آلمان و اروپا به فارسی منتشر و یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر آلمان به فارسی زبان معرفی شد. اوبتین که در سال 1940 متولد و اکنون در آستانه 70 سالگی است، از دفترچه خاطرات برادر خود که در جنگ جهانی دوم کشته شد چون دستمایه این رمان بهره گرفته است. مثلا برادرم را محمود حسینی زاد به فارسی روان و وفادار به اصل ترجمه کرده است.
دنیای نشر،
نگاهی به آموزش علمی موسیقی در تبریز، تألیف جواد حسینی که در هفته گذشته منتشر شد، پژوهشی است ارزنده درباره تاریخچه هنرستان موسیقی و دانشسرای هنر تبریز. کتاب نگاهی به آموزش علمی موسیقی در تبریز با طرح مباحثی چون زمینه‌های فرهنگی و هنری و مقدمات تأسیس هنرستان موسیقی تبریز و تأثیر این هنرستان بر ارتقاء موسیقی در آذربایجان، کارنامه‌ای از زندگی این نهاد فرهنگی به دست داده و همراه با آن تاریخچه دانشسرای هنر تبریز را نیز روایت می‌کند. نگاهی به آموزش علمی موسیقی در تبریز با استناد به اسناد، مدارک و خاطرات و گفتگو با شاهدان دست اول و دست اندرکاران، تاریخچه دو مرکز آموزش موسیقی را در ایران ثبت کرده است.
دنیای نشر.
با انتشار ترجمه فارسی رمان رویای بابل، یکی از خواندنی ترین و خوش ساختن رمان های ریچارد براتیگان نیز در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت. رویای بابل در قالب روایت جهان درون و برون شخصیت اول داستان خود در فرم و ساختاری نو و خلاق، نقدی ریشه‌ای از مناسبات حاکم بر جامعه آمریکای دوران جنگ جهانی دوم را به دست می‌دهد. رویای بابل را پیامی از دانجو به فارسی ترجمه کرده است.
تازه های کتاب را از فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه نگار می شنیدیم. ساعت 7:21:15 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می شنوید. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای شرکت در مرحله دوم رقابت های انتخابی جام جهانی 2010 آماده می کند، قرار است برای برپایی اردوی یک هفتهی به جمهوری چک سفر کند. ملی پوشان ایران در حال حاضر در اردوی تدارکاتی اسپانیا هستند و قرار است روز دوشنبه وارد پراگ شوند. تیم ملی در طول 8 روز اردوی تمرینی خود در پراگ قرار است 2 بازی دوستانه با تیم‌های باشگاهی چک انجام دهد. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری 2 دیدار دوستانه روز 31 تیر ماه وارد پراگ می شود. ایران که خود را برای شرکت در دور دوم بازی های انتخابی جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی آماده می کند، قرار است در مدت 8 روز اقامت خود در پراگ 2 بازی نیز با تیم های باشگاهی انجام بدهد. این اولین باری است که یکی از تیم های ملی ایران برای برپایی اردوی تدارکاتی به جمهوری چک که از کشورهای اروپای مرکزی است سفر می کند. اما چرا جمهوری چک؟ بابک مصباحی یکی از ایرانیان مقیم پراگ است که ایده سفر تیم ملی را به این کشور مطرح کرد. آقای مصباحی که کارهای هماهنگی تیم ملی را در این سفر شخصا انجام می‌دهد، درباره این ایده اینطور می‌گوید:
بیشتر به خاطر اون تصویری که از خود ایران و ایرانی هستش، که اگر یه برخوردهای دیگه ایساب و یه مسائل اقتصادی و سیاسی و اینها روابط دیگه در جریان باشه، شاید این تصویرها هم عوض بشه، که در نهایت هم روی 2 عامل دیگه که اسم بردم و اونها هم تاثیر خواهد گذاشت. چیزیه که 2 مردم رو بیشتر به همدیگه نزدیک میکنه. با توجه به وجود فیلم بدون دخترم هرگز و کمی فعالیت خود ایران به عنوان دولت توی اینجا، یه همچین حرکاتی خیلی تاثیر خواهد گذاشت.
سفر تیم ملی فوتبال ایران به جمهوری چک بعد از آن صورت می‌گیرد که برخلاف برنامه‌ریزی قبلی، علی دایی نتوانست مردانش را حتی در یک بازی تدارکاتی در برابر تیم‌های اسپانیایی و انگلیسی محک بزند. بر اساس گزارش‌ها تیم‌های مالاگا، ماریبا و چارلتون که قرار بود در بازی‌های جداگانه‌ای به مسافه ایران بروند، به دلایلی از رویارویی با تیم ملی ایران انصراف دادند. منابع خبری در این رابطه از احتمال لغو این بازی‌ها به دلایل سیاسی خبر دادند، اما در تهران علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با پذیرش این مسئله تنها گفت که نمی‌توانند به زور تیم‌های دیگر را وادار به بازی کنند. با این حال و در زمانی که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار است روز شنبه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند، اخبار تایید نشده از احتمال لغو بازی‌های تیم ملی ایران در جمهوری چک حکایت دارد. یکی از سایت‌های خبری فوتبال ایران در این باره از قول مقامات فدراسیون نوشت که فدراسیون فوتبال چک به ایران اطمینان داده که این 2 بازی دوستانه برگزار می‌شود و آقای مصباحی هم می‌گوید که این بازی ها لغو شدنی نیست.
خیلی ضعیف میبینم این قضیه رو، احتمال زیادم لغو نمیشه و یعنی امیدوار هستیم لغو نشه. خیلی هم تاثیر خواهد گذاشت توی رابطه بین دو تا کشور و اون تصویر هم تاریکی که از چک داده بودن به سمت ایران و بالعکسش به نظر من خود یک همچین بازی های مسابقاتی حل خواهد کرد.
حریفانی که برای تیم ملی در نظر گرفته شده سلاویا پراگ قهرمان لیگ برتر و بوهمیا پراگ قهرمان لیگ یک جمهوری چک است. بر اساس برنامه تعیین شده تیم ایران روز سوم مرداد با بوهمیا پراگ بازی دارد و روز یک شنبه ششم مرداد هم به مسافه سلاویا پراگ قهرمان لیگ برتر این کشور خواهد رفت. بنابر اعلام فدراسیون فوتبال به جز این دو دیدار ایران روز 11 مرداد با کنیا، روز 30 مرداد با مصر و روز 5 شهریور با بحرین دیدارای تدارکاتی دارد. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله دوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی، امارات متحده عربی و عربستان همگروه است.
ملی پوشان فوتبال ایران در راه پراگ. گزارش مهین گرجی را از رادیو فردا می‌شنیدید. صدای رادیو فردا را از پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. و اما در حالی که فوتبالیست های ایران قرار است به پراگ بیایند، بسکتبالیست های ایران در آمریکا به سر میبرند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی بسکتبال ایران برای انجام چند دیدار تدارکاتی با تیم‌های بسکتبال آمریکایی وارد سالت لیک سیتی واقع در ایالت یوتا شد. روزنامه سالت لیک تریبیون در گزارشی در مورد تیم ملی بسکتبال ایران نوشت آنها نه به آزمایش‌های موشکی کار دارند و نه به مسائل هسته‌ای فکر می‌کنند. آنها آمده‌اند بسکتبال بازی کنند. رایکو تورومان، سرمربی اهل سربستان تیم ملی بسکتبال ایران نیز اظهار داشت ما می‌خواهیم بهترین بازی‌های خود را برای آمادگی در بازی‌های المپیک 2008 پکن اینجا انجام دهیم. بسکتبالیست‌های ایران بین 4 تا 5 مسابقه دوستانه در آمریکا در برنامه دارند. جام جهانی فوتبال ساحلی در فرانسه آغاز شد و تیم ملی ایران در نخستین پیکار از اوروگوئه شکست خورد. در این مسابقه که در شهر ساحلی مارسی در جنوب فرانسه برگزار شد، تیم فوتبال ساحلی اوروگوئه 6-1 در برابر ایران به پیروزی رسید. تنها گل ایران را مهدی داوودی در دقیقه 20 به ثمر رساند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام جهانی فرانسه با تیم‌های اوروگوئه، سنگال و فرانسه همگروه است. در فوتبال ساحلی در هر تیم 5 بازیکن در زمینی پوشیده از ماسه به طول عرض 37 در 28 متر پا برهنه بازی می کنند. مدت مسابقه 36 دقیقه در 3 زمان 12 دقیقه است. سفارت اسپانیا در تهران به نیمی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس ویزا نداد و در نتیجه اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در اسپانیا لغو شد. به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، سفارت اسپانیا با صدور روادید برای 13 نفر موافقت کرده و در نتیجه تیم به طور کامل نمیتواند به اسپانیا سفر کند. مجید فرخزادی اظهار داشت به این ترتیب اردوی پرسپولیس در اسپانیا لغو شده و در حال حاضر مشغول تدارک اردو در ترکیه هستیم. در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا که در قزاقستان جریان دارد، تیم والیبال پیکان تهران نماینده ایران نماینده چین را شکست داد. پیروزی پیکان در مقابل تیم هنان 3-1 به دست آمد. حریفان بعدی پیکان در جام باشگاه‌های آسیا تیم‌های والیبال النصر از امارات متحده عربی و راسیل از قزاقستان خواهند بود. و در جهان دوچرخه سواری مرحله 12 مسابقه معروف تور دو فرانس در مسافت 168 کیلومتر برگزار و مارک کاوندیش دوچرخه سوار بریتانیایی فاتح این مرحله شناخته شد. ولی در مجموع 12 مرحله کادل ایونز از استرالیا همچنان پیشتاز است و فرانک شلک اهل لوکزامبورگ با اختلاف 1 ثانیه وی را تعقیب می کند. مرحله 13 تور دو فرانس امروز جمعه در مسافت 182 کیلومتر برگزار می شود.
صدای آشنای توی کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده را میشنیدیم و تازه ترین خبرهای ورزشی را در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را میشنوید. در حالی که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران شرکت آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای ژنو را مثبت خوانده است، کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا این حضور را نشانگر اتحاد جامعه بین المللی برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران دانسته است. وزیر خارجه آلمان طرح صلح خود را به گرجستان و آبخاز ارائه کرد و 15 شورشی در غرب افغانستان کشته شدند. نیم ساعت دیگر با مجله بامدادی نیم ساعتی دیگری از رادیو فردا همراه شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.